بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خیلی باید انشاءالله قدردان باشیم از این ایام و لحظات که در جوار مولایمون حضرت علی ابن مسر رضا علیه السلام هستیم و در ایام عزا. و اما در این چند شبی که انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم، به نظر قاصرم رسیده که این دعای 11 صحیفه سجادیه رو با هم گفتگو کنیم و خیلی برکات داره این دعا انشالله از انفاس مقدسه عزیزان. انشالله این رو ما با هم مذاکره کنیم و بالاخره این چند شب رو از کلمات مولایمون مولای عالم سید الساجدین علیه السلام بهرمند شویم باذن الله. این دعا دعای 11 است در صحیفه که انشالله تدریجا مزامینش به سمع شما میرسه و اسمش دعای خواتم الخیره. یعنی چون در این دعا از خدا عاقبت به خیری خواسته شده، اسم دعا به عنوان خواتم الخیر آمده. حالا اول یه مقدمه انشالله راجع به مسئله عاقبت عرض می کنم تا انشالله وارد این دعا شویم. یکی از چیزایی که در احادیث در قرآن خیلی شاخص ذکر میشه و مستقل ذکر میشه، مسئله عاقبت به خیریست، عاقبت انسان خیر بشه. و بزرگان ما تا اونجا که دیدیم، حالا بالاخره در این سن بعضی از بزرگان رو خدا نصیب کرده زیارتشون کردیم، همیشه صحبت از عاقبت به خیری هست بود و نصیحتاشون روی این مطلب دور میزد. و بالاخره در بین بزرگان من تعبیرم این است که این مسئله خیلی مشتری داره، خیلی بسیار خوب. حالا بعضی هستن که میگن چیکار کنیم عاقبت به خیر شویم. خب البته بعضی سوالها درست عیب نداره، ولی شما عزیزان که مردم با فضیلتی هستین، حالا بنده روسیاه، اگر با خودمون خلوت کنیم این چراها کم میشه. شما عنایت کنید، مخصوصا جوانان عزیز، یه نکته بزرگی در اینجا هست. نمیخوایم بگیم چرا نباشه، نه خب بله. سوال میکنم آقا ما چگونه عاقبت به خیر میشیم، چیکار بکنیم بشیم، چرا فلان چیز فلان شد، این همه درسته. اما گاهی وقتا زائده. مثلا بگیم که به فلان اخلاص داشته باش، میگه چیکار کنم اخلاص داشته باشم؟ میگه یه ذره خلوت کنی با خودت. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی آفرین بارکالله را طلاق بدی به کلی. حالا کسی آفرین گفت یا نگفت مهم نباشه برات، این میشه اخلاص. برای خدا باشد میشه اخلاص. یه بعض چیزا را با خودمون خلوت کنیم حل میشه. و من دیدم با این وقتا بعض چراها خیلی طول پیدا میکنه. میگم مثلا حلیم باش، چیکار کنم حلیم باشم؟ یه چیزی باز میگم تمرین کن، چیکار کنم تمرین کنم؟ اون دیگه نمیشه که، این میشه بحر طویل. امیرالمومنین نسخه داده حلیم نبودید تمرین کنید، خب تمام شد. چیکار کنم تمرین کنم؟ آخه یعنی چی؟ یه خورده خلوت کنی. خدا خیلی چیزا رو به ما مجانی داده. ببینید چراها که میگم قطع بشه، آقا خیلی چیزا را خدا به ما مجانی داده، سرمایه داده، اینا را از دست میدیم ما. خیلی وقت خدا پیغمبر فرستاده، امام نصب کرده، عقل داده، خیلی چیزا را مجانی به دست ما رسیده و از ما میخوان که این متاعی را که به ما دادن همون را پرورش بدیم، چیزی دیگه از ما نخواستن. آقا پیغمبر آمده، عقلم داری، استعدادم داری، خب بیا. حالا هر گونه که باشد، اما بالاخره علل عاقبت به خیری رو اگر از قرآن از حدیث پیدا کنیم خیلی خوبه. عرض می شود حضور عزیزان، جوانان بزرگوار، ما جوان که میگیم نمیخوایم تملق کنیم به شما، جوانان را دوست داریم، به اینا امید داریم، یعنی چون بالاخره شما هستین مردان آینده و انشالله اونایی که منشأ اثر خواهید شد. اولا که بریم سراغ قرآن ببینیم که بالاخره این دینی که اینقدر وسیعه، به من شما سوال میکنم، دینی که حتی میگه وقت خوابیدن لباس خودتو پرت نکن، حدیثه ها، میفرمد وقت خوابیدن لباستون را تا کنید، رخت خوابتون را وارسی کنید، حشره توش نباشه، یه وقت لحافتون را بتکنید، دینی که میگه با دست راست غذا بخورید، نمیدونم مسجد وارد میشید با پای راست وارد بشید، این دین با این همه ظرائف وقت میشه علل عاقبت به خیری بیان نکرده باشد، شما باور میکنید؟ یه دینی بیاد بگه که شما با دست راست غذا بخور، نمیدونم خیلی چیزا، حمام رفتی این سنت رو به کار ببر، بله خیلی چیزا. حالا این دین بیاد اون وقت عاقبت به خیری رو مسکوت بذاره، بگه نه نمیشه. پس بنابراین برمیگردی اول به قرآن. در قرآن خیلی آیه هست در این رابطه، یعنی بعضیاش صریحا راجع به عاقبت به خیریه، بعضیاش به صورت ضمنی. حالا یکی از آیه ها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این شما عنایت بفرمید، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. البته حالا این آیه چند تا بود داره، یه بود جهانی داره، همین که میگن استکبار جهانی، یک بودش اونه، بله یه جماعتی هستن، قومی هستن، میخوان در زمین همه کاره بشن، قیم همه بشن. حالا اون یه بحث اجتماعیه، جناب بنده بحث اجتماعی چون زیاد میشه من حالا وارد اون نمیشم، اما اون بحث شخصی و روحی، اون بعد روحی و شخصی آیه. ببینید از این آیه استفاده میشود اگر کسی در زندگی برتری جو نباشد عاقبت به خیر میشه، یه وعده خداست، هیچ اصلا هم حرف نداره. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، عرض کردم اون بعد اجتماعیش باشد، بله بعد شخصی و روحیش، کسی برتری جو نباشد این عاقبت به خیر میشه، اما نه آقا من میخوام من مرغوب تر بشم، من میخوام من اول بشم. یک نفر بود عالم ربانی به نام آقای واعظی رضوان الله علیه، اهل گرگان بود، من شاید 30 سالم نشده بود این عالم رو زیارت کردم، واعظی بود اسمش، ایشون هم حجره اش خباس قومی بود. ببین بعضیه چقدر با سعادت هم راست راستی ها، بشر بخواد سعادتمند بشه خیلی میشه، بخواد شقی و بدبخت هم بشه باز خیلی میتونه بشه، به اینجا برسه آدم هم حجره اشخباس قومی. و خیلی چیز از اشخباس میدونست، گفتم من خدمت رو هم شد من 30 سال، بله 25 سال، 23 سال ما داشتیم این عالم رو بنده زیارت کردم، خیلی با معنا بود، یکی از اولیای خدا بود که از دنیا رفت، این مرید اون ولی خدا بود که ما اون ولی خدا را می دیدیم و در حضور او من با اون واعظی آشنا شدم که تعبیرش در مورد اون ولی این بود، می گفت این ولی سالی یک بار با من یه خورده حرف می زنه، من تا سال آینده، تعبیر خودش این بود، می گفت کوک می شم، خیلی حرفها، سالی یه بار میگفت با من حرف بزنید تا سال آینده من سر حال هستم. علی کل حال اونجا بنده در حضور اون ولی با او آشنا شدم، ایشان میگفت اشخباس قومی رضوان الله علیه روی منبر نشسته بود و حرف میزد. بین مبتدا و خبر، این تعبیر منه، وسط حرف، بین مبتدا و خبر یه شیخی وارد شد. شیخ گفت امامه کرباس، قبای کرباس، مثل اینکه یک توپ پارچه کرباس وارد مجلس شد. بین مبتدا و خبرش کرباس آمد پایین. آقا بفرم چی شد؟ گفت ایشون بهتر از من میگه، ایشون بهتر از من میگه. بعد میگه که اون شیخ هم رفت منبر و حرفا رو زد، آمد پایین. و این یکی. دوم این که از آش خباس خواهش کردن که ایشون یه جا امام جماعت بشه. حالا مثل اینکه ظهر و عصر بوده شاید. ایشون نماز ظهر رو خوند و بین دو نماز به مردم گفت عصر خودتون بخونید، خدا حافظ. آقا یعنی چی؟ فرمودم من در رکعت دوم سوم که رفتم رکوع، صدای یا الله از دور می آمد. فهمیدم مردم زیاد شدن و خوشحال شدن و این نماز که به خاطر کثرت مردم من خوشحال بشم به درد نمی خوره. هیچ آقا عصر خودتون بخونید. یعنی یه معیارهای سن معیارها اینا را ما از نظر دور می داریم. آقا ببینید تا میرسه حتی به جایی که حالا انشالله در بحث ذکر انشالله خواهم گفت، کسی تلاش میکنه که به جایی برسد که صاحب کرامات باهره بشه که نمیرسه. چون در گذشته خدمتتون عرض کردم، به جوانان، خواهران، برادران گفتیم یکی از علل مهمی که خدا میدونه هیچ شکی درش نیست، مثل این چراغ روشنه، یکی از عللی که بعضی صاحب کرامت شدن برای اینکه ذهنشون خالی از این حرفا بوده. اون میخواسته بره بندگی بکنه، حالا یه چیزی هم میختن تو دامنش، اصلا به این فکر را بیفته که برم این کار بکنم کرامت پیدا کنم، هیچ اصلا. حالا خیلی شرمنده من از این تعبیرم، من گفتم زهرمارم بهش نمیدن. در تهران نمیگفتم، یکی از مستمعین، یک اهل علم از اولیای خدا تو مجلس بود، وسط حرف گفت آقا زهرمار هم گرونه. گفت اینطور خیلی راحت نگیر. گفت الان بعض دواهای گرون قیمت هست که بعض اجزاش زهرماره. گفتم گیر نمیاد. حالا من گفتم پوست پیازم بشنه بیدن، واقعا هم اینطوره. صاحب کرامت مگر دستگاه خدا بازیه؟ سوپرمارکت که نیست که آدم بره یه چیزی برداره بیاد بیرون. اینا که به اون درجات میرسن مال این چه ذهنشون از همه چیز خالیه. من خدا را میخوام، وقتی که میگه خدا را میخوام اونم یه چیزی میریزه در دامنش. قرضم این است که حتی تا اونجا که من برم کرامت پیدا کنم، مریض شفا بدم، به جایی برسم، اینم برتری جویی. برتری جویی فقط برتری جویی آمریکا نیست، هر کس به اندازه خودش. آمریکا، اروپا، اون یکی شرق غرب به اندازه خودشون برتری جویی میکنن، میخوان همه جا رو بگیرن. بنده به اندازه خودم میتونم برتری جو باشم، شما اون یکی اون یکی. پس بنابراین این حالت برتری جویی با عاقبت به خیری قطعا منافات داره. و حالا در اینجا حدیث است، در زیر نایه شریفه دو تا تفسیر در سابق دیدم، یکی تفسیر نور الثقلین که تفسیر رباعی شیعی نفیسیه، تفسیر نور الثقلین. البته این کتاب را که ما اسم میبریم، همیشه گفتم همه این اسما که میبریم تخصصی، اینا اینطور نیست که بالاخره حالا کسی بی استاد یا بی رویه بره سراغ اینا. یکی هم تفسیر الدر المنصور که مال سیوطیه، اونم تفسیر رباعی اهل تسننه، یعنی تفسیر رباعی مهم ما تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان مرحوم سید هاشم بهرانی. تفسیر روایی باز اهل تسنن دارن، ولی اون چه خیلی مشخص بینشون همون در منصور سیوطی، که البته خیلی هم محل تأمله. خدا روحش شاد کنه علامه طباطبایی، یکی از امتیازات المیزان این است که ایشون اون روایات به درد خور در منصور را تقریبا انتخاب کرده آورده. این کسی المیزان داشته باشه از روایات به درد خوره از در المنصور بهرمند میشه. این اون چی که آوردنی بوده سید آورده، یه خدمتی کرده ایشون. المیزان دیدید که در آخر یه بحث روایی داره، در اون بحث روایی از در منصور خیلی نقل کرده. غیر از این روایت رو در ذیل آیه شریفه خودم در دره منصور دیدم، در نور صغلیر هم هست، که البته شاید با مختصر تفاوت در الفاظ، که از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که عجیب، ها نگاه کنید، حالا یه وقت میگه مقام من اول باشه، یکی میگه منبر من، کتاب من، نمیدونم فلان از این چیزا. حالا ببینید شما، این لغتی آورده شسعه با شین و سین و عین، شسعه یه نوع بند کفشه. بند کفش یه چیز خیلی در لوازم زندگی دیگه خیلی چیز کمیه. حالا که میگن گرون شده همه چیز، بند کفش هنوزم خیلی گرون نیست، چیز ناقابلیه، کسی هم توجه بهش نمی کنه. حالا یکی داره تو خیابون میره، کسی بیاد بند کفش آقا چه رنگیه، کم اتفاق میفته، مگه یه نفر باشه خیلی کنجکاو باشه، خیلی متجسس باشه. در اون حدیث آمده که این رجل، گفتم با تفاوت مختصر در عبارات نورالصغلین و الدرالمنصور، این رجل لا يحب ان يكون شسع نعله افضل من شسع نعل صاحبه فيدخل في هذه الايه. عجب، مردی دوست داشته باشد که بند کفشش مرغوب تر از بند کفش برادرش باشد، این آدم در این آیه داخل میشه، یعنی برتری جوز. واقعا دنیا این ارزش را نداره. سابق بنده سراغ داشتم افرادی را، واقعا خنددار، گریه‌آور، نمیدونم چی بگم به شما، من میگم چندشم میگیره، بودن یه ادعا دوندگی های مفصل، حتی اینی ببین اونو ببین، چیه میگفت میخوام شماره ماشینم با شماره شناسنامم یکی بشه. آی بیچاره، حالا کسی شماره ماشین تو رو ببینه وسط خیابون میخوای شناسنامت هم دراری به همه نشان بدی هم ببینن، این اوهام چی؟ بشر با این اوهام زندگی میکنه؟ برو کمالات به دست بیار، با این توهمات عمرش به یه آدم 50-60 ساله‌ای که زن داره بچه داره در جامعه برو بیا دارید، یک عالم تلاش که میخوام شماره ماشینم با شماره شناسنامم یکی بشه که این برام یه امتیازی بشه. چی میشه الان سم مازه؟ خب البته اینجا یه سوالی پیش میاد و اون این است که بعضی ها میگن که خب آقا در علم گفتن که انسان در اعمال خیر، در احادیث هم هست که تنافس داشته باشید، مثلا رقابت بکنید. بله اون بحث دیگه است، در اونجا مقصود کوششه. بله، نه این که مثلا تو برید در علم اول بشی که مفاخره کنی با دیگران. اونجا میخوان تصمیم رو برسونن، میگه آنچنان علم بخون گویا به تو گفتن که نفر اول بشی. اگه نفر اول میشدی چی کار میکردی؟ همین کار رو بکن. در علم، در دین این چیزا هست، نه اینکه نفر اول بشی پوز بدی. بله، اون داستان معروفی هست که میگه که یکی از بزرگان علما به پسرش گفت که میخوای چجوری بشی، به جای چه کسی باشی؟ گفت میخوام مثل تو باشم. گفت پس همتت کمه، من میخواستم خیلی بالاتر از این باشم، این شدم. بله، تنافس در اعمال خیر در دین نه به این معناست که من برم نفر اول بشم مفاخره کنم، اون کوشش را میخواد برسونه. فکر کن که میخوای نفر اول بشی چیکار میکنی؟ اون کارو بکن. بسیار خب، این یه آیه، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. بازم در قرآن آیات دیگه هم راجع به عاقبت هست که ما اونا را الان بخوایم پیدا کنیم یکی یکی بگیم خیلی میشه. همین اندازه انشالله تعالی در خاطر مبارکتون بمونه که یکی از علل عاقبت به خیری این است که انسان برتری جون نباشد. البته چون جوانان عزیزمون در اینجا هستن، یه حاشیه هم بنده عرض میکنم. گاهی وقتا میشه بعضی از گناهان باعث عاقبت به شری میشه، ما میترسیم در اینجور مباحث وارد بشیم. بدونید چرا؟ چون خیلی سوالا پیش میاد که از عقول ما خارجه. چرا؟ چون دیده شده بعضی از گناهکاران گناهان رقم درشتی هم انجام دادن، بعدا توبه کردن. بعضی ها بودن گناهانی کردن، توفیق توبه از اینا گرفته شده. حالا اون گناهکار چرا موفق شد، این گناهکار چرا موفق نشد، اینا بعضیش برمیگرده به یه چیزایی که خیلی سخت وارد شدنش. اما حالا صحبت رسیده به اینجا، بنده بگم بعضی را در حد حدس و تخمین به شما عرض میکنم. ببینید اینا اگر علل این امور از عقل ما خارج باشد، این نقص ماست، نعوذ بالله، نقص بر خدا وارد نمیشه. چرا فلان گناهکار عاقبت به خیر شد؟ بالاخره لابد یه چرایی داشته. چرا اون یکی نشد؟ قطعا اونم علت داشته. اما حالا یه جزئی چیزی که میگم انشالله در ته ذهن مبارکتون نه یک موشه خاطرتون بمونه، انشالله یه روز دعا کنید و در محشر هم دیگر رو دیدیم انشالله شفاعت کنید. این که میخوام بگم کلیت نداره، فقط ما هم یه سرنخ دستتون داده باشم و عظمت دین معلوم بشه. گاهی وقتا بعضی از گناهکاران خوب توبه میکنن، زیر رو میشن. بعضی از اینها، همه رو نمیگم، ببین دستم به دامنتون، مطلب دقیقه. بعضی از اینها صاحب صفات عالیه هستن. صفات عالیه یه چیزیست که خیلی خدا دوست داره و حتی به خاطر اون کسی رغبت به خیرم میکنه. بله، دین بزرگی به خدا. این دین فکر نکنید در این مقدس بازیه که ماها میکنیم در این خلاصه میشه. دین خیلی بزرگ است. دیده شده که بعضی از اینا صاحب صفات عالیه بودن توبه کردن. گناهکار بودم صفات عالیه داشت. من یک قضیه رو، خدا رحمتش کنه، مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه نقل کرد. ایشون، من سربسته نگفتم بعضی جاها، ایشون نقل فرموده بودن از مرحوم آیت الله اسد علی اکبر خویی که پدر بزرگوار آیت الله العظما، آقای خویی مرجع تقلید رضوان الله علیهم اجمعین، یه قضیه رو، حالا شاید این طور بوده که عرض میکنم، گفتن در شهر خوی، همون شهری که آقای خویی از اونجا برخواسته و حاجی ذهبیب الله خویی صاحب شهر نهج البلاغه از اونجا برخواسته و بعضی بزرگان دیگر، خب این یه شهریست که خب بنده هم اونجا مکرر رفتم، خیلی وقت البته نرفتم، حالا چون دیگه همه جا ماشاءالله بزرگ شده، الان روستاها، شهرها رو به بزرگیه. اما در اون زمان که این حکایت حالا در اونجا صادر شده، یه شهر خیلی کوچیکی بوده اونجا. مثلا ببینید شما صحبت میخورید به اواخر قاجار تقریبا. الانم مثلا خوی حالا بزرگ شده فلان، ولی هنوزم از اون شهرهای بزرگ حساب نمیشه. یه شهر خیلی ترتمیز و باصفاییه، خیلی مردمان خوبی داره. حالا چه برسه اون موقع که دیگه، اون موقع چی میشه؟ یه بچه جا بوده. در شهرهای کوچک مردم همه همدیگر رو میشناختن و یه چیزی بود که همه تقریبا از همه با خبر میشدن. کوچک بود، روابط خیلی نزدیک بود و مثلا میدونستن چند تا زن تو این شهر است. باور بفرمید، چند تا مرد، چند تا ثروتمند، چند تا فقیر. یه دختری ظاهرا در اونجا بوده، خیلی زیبا بوده و خیلی خلاصه عشاقی داشته. حالا خره جوان میاد نصیب میشه، با این دختر ازدواج میکنه و خیلی سر صدا میکنه که آره فلان دختر زیبا نصیب فلان کس شد. آخر بالاخره روزگار میاد تا ایشان، این جوان، اینطور که نقل میشه از مرحوم اسد علی اکبر خویی به وسیله مرحوم علامه جعفری، قریب به این مضامین شاید باشد، شاید اینطور باشه که عرض میکنم، که خلاصه این جوان مستطیع میشه، میخواد بره مکه. و مکه رفتن ها اون زمان هم باز مثل حالا نبوده. الان آقا بلند میشن میرن، باور بفرمید اینقدر وسیله زیاد شده، نمیخوام بگم این وسائل باعث شده ها، ولی به همین نسبت معنویات هی داره کم میشه، بشر از این بر جلو میره، از اون بر سیر قهقرایی. خلاصه من حالا خودم خیلی عهد قدیم نیستم، ولی من سفر اول که رفتم مکه یادم میاد یک تلفن میخواستم به منزلمون بزنم بگم آقا من سالم رسیدم، 7 ساعت توی صف ایستادم، 7 ساعت صف، ولی الان تا میرسن یک تلفنم اونجا میخرن فرودگاه، وسیله دائم در ارتباط. اینطور نبوده کسی میخواست بره مکه از اهل بیتش اصلا منقطع میشده. 1 سال آقای میرفتن تا میمدن. این خطاتا نمیدونم توی این مجلس خطات هست نیست، توی رشته ها وارد باشن، این خطاتا جوهر خاصی رو ترکیب میکردن برای نوشتنشون، معمولی نبوده. چند تا سنگ ریزه توی این شیشه مینداختن، میگفتن بدین آویزان کنن به گردن شطوری که میخواد بره مکه، که تمام مدت این تکون بخوره تا به عمل میاد. اون حاجی که برمیگشت خطات میرفت مرکبشم اونجا تحویل میگرفت. خلاصه اینجور مکه میرفتن. حالا این جوان خواست بره مکه، گفت با این شهر کوچیک و با این شهرت فراوان که از این زن من هست و همه میدونند و عشاقی هم داشته، از بین این عشاق نصیب من شده، من چجوری برم مکه؟ یه نفر در اونجا در خوی بوده، میگن سیبیلا از بناگوش در رفته، یه آدمی که شاید ما موم مقدسه نپسندیمش. خلاصه بل بهش میگفتن علی بابا خان، یه همچین اسمی داشته. ایشان خلاصه به چند تا مؤمن مثل اینکه اول ملتجی میشه که شما مؤمن که به ظاهر مؤمن که میتونید از زن من نگهداری بکنین تا من برم مکه بیام، اینا قبول نمی کنن. آخر میره پیش این آدم که خیلی به نظر گناهکار فلان از این حرفا، بعد میگه که من میخوام برم مکه و میخوام تو از خانه من خلاصه زن من نگهداری کنی. میگه برو بگو زنت بیاد. ایشان خلاصه میره عیالشو میاره، بعد این دخترشو زنشو صدا میکنه، میگه بیایی بیرون خواهرتون ببرین تو. همینطور میگه برو خاطرت جن. و ایشان میره مکه بر میکرده. خب بالاخره طبعا اول میره سراغ عیالش که از اونجا بگیره. این میره میگن که ایشان نیستن زن بچهش، آدم خیلی قلدوری هم بوده، زن بچه ازش میترسیده، تا ایشون نباشن بدین نمیتونه عیال شما رو بگیریم. آقا عیال منه. نه ایشون باید باشن. ایشون کجان؟ میگه ایشون تبریزن. باید بری اجازه بگیری. عجب ای داد بیداد، کسی که با شق الانفس از مکه رسیده تازه میخواد بره تبریز، خب بالاخره چی میشه؟ گفت رنج راحت دان، چون مطلب شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. بالاخره هیچ، میره تبریز و میگه ایشون اونجا نشونی میگیره و پیداش میکنه، میبینه بعد در جایی هستی یه خونه گرفته فلان. میگه که آقاتون چه اینطور شد قضیه، اینجا چه کار میکنی؟ گفت من عیالتو رو بردم خونمون، چند نفرم گماشتم که دور خونه محافظش باشن، و این مدتی که تو مکه بودی من تبریز خونه اجاره کردم که مبادا وسوسه بشم به زن تو نگاه کنم. ببینید شما تو را خدا این از کجا شما میخواین سراغ کنه؟ شما به جای خدا باشین این آدم عاقبت به خیر میکنین یا نه؟ دین بزرگ عزیز من، این مباحث خطرناکیست، ما نمیتونیم مطرح کنیم بعضی هاشو. حالا شما مردم با فضیلت آیون و علما، یه جزئی من گفتم، خدا نکرده اگه شما مردم با فضیلت نباشین ما این حرف را بزنیم، یه ده فکر میکنن که نستجرب الله خاک بر دهنم، میخوام مثلا بگن که لابد مثلا حالا نه عبادت ها خیلی مهم نیست. نه عزیز من حرفا نیست، والله اینطور نیست. خدا نکند یک نفر در نمازش کاهل باشه، خدا ازش رو بر میگردونه. یه نفر عباداتش ناقص باشه به هیچ جا نمیرسه، معناش این نیست. من میترسم این حرفا رو بذارم برای این چیزاست، یا فکر کنن خدا نکرده میخوایم زیرا مستحبات رو بزنیم. نه والله اینطور نیست. و در حضور امام هشتم علیه السلام روحی له الفدا، و خدا را گواه میگیرم که عرض ما ناظر به اون چیزا نیست، برای همین میترسدم حرف بزنه. منتها میخواییم بگیم این کاخ دین اینقدر رفیع است که در این چیزا که ما بلدیم خلاصه نمیشه. میخواییم اینه بگیم. بله بابا، غیر از نماز قفیلا چیز دیگه هم هست. حالا قفیلا هم بخون موش جانت. نمیدونم غیر از فلان مقدس بازی چیز دیگه هم هست. بعضی از اینا که عاقبت به خیر میشن از گناهکاری هم کاملا دست میکشن، توبه میکنن، خیلی تماشایی از اولیا میشن. گفتم کلیت نداره، بعضیاشون به خاطر صفات عالی هست، صفات عالیه داشته. بله انشالله که خدای متعال به ما هم توفیق بده صفات عالیه داشته باشیم. آقا خیلی این صفات عالیه جره گشاست، در خیلی جاها انسان پاک میشه میاد بیرون. و الا عبادت، این عبادت ها که با میکنیم منشأ تمام برکات عبادات هست. یکی از علمای بزرگ این نکته داره خوشم آمد از علمای زمان قاجار، به نظرم حاجی ملا احمد کوزه کنانی باشد، از بزرگان علما بوده. ایشون فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که به لیعرفون تفسیر می شود. چرا خدا از اول نگفته لیعرفون؟ خدا لیعبدون گفته، خواسته خدا برسونه که بدون عبادت عرفانی حاصل نمی شود اصلا. این نکته خیلی زیباییست. و اگر کسی فکر کند که خدای نکرده در عباداتش کوتاهی بکنه، در این واجبات مستحبات، از اینا حالا مستحبات در اندازه خودش، مستحبات را اگر کسی انجام نده کتکی نمیخوره، ولی اگر از روی بی‌اعتنایی باشه بعید نیست که خلاصه یک تالی فاسد داشته باشد. یه وقت هست من حال ندارم، میگه حالا من نماز واجبه بخوندم حال ندارم، یه وقت هم نه بگه حالا مستحبات مهم نیست، این قدرن شده. اگرم میگن نخوندید عقیدتون این نباشه که مهم نیست، چرا اونم برای خودش مهمه، حالا تو حال نداری نخوند. قرص این حرفا به این معانی نیست که خدای نکرده ما بخواییم زیراب اینا رو بذاریم، نه، اینا تمامش مهم است. و ما از بزرگان، از اولیا حکایات داریم که درکت نماز چه کار میکنه، چه موج ایجاد میکنه. یک ذکر اگر از تای قلب باشد چه موج ایجاد میکنه. منطقه میخواییم بگیم دین اینقدر بزرگ است که بعضی از علت عاقبت به خیری ها این صفات عالی است. و اما خود دعا، شب اول تسلیات بنده شما را خسته نکنم، از دعا چند جمله ذکر میکنیم که انشالله از فردا شب برای هر شبی چند جمله میگیم تا دعا تمام بشه. دعای خواتم الخیر، البته میدونید ما حالا شما را عرض نمی کنم، شما با فضیلتی نوعاً مردم اینجور بار اومدن که به دعا یک نگاه خاصی دارن، نمیدونم چجوری بگم، خیلی حالا بنده یک عددی نیستم، یه طلبه ضرب زیدون بالاخره تا اونجا که من بر رفتیم و دستمون به مردم رسیده این مسئله را گفتیم. حالا تا چقدر اثر گفتم چیزی نیستم، بنده یه کودک نادان. اما غرض این است که هنوز این نگاه ها به دعاها فقط به چشم همین که اینو بخون به ثواب میدن به اینجور چشم است. برابر این حالا ما بر مردم با فضیلت مثل شما پیدا میکنیم دستمون بازه که چیزی بگیم. آقا ببینید دعاها اینا ثواب داره، در گذشته هم گفتیم، اما این عینک عوض بشه، آدم این دعاها رو به عنوان یه تحفه، به عنوان یک کنز معارف پیدا کنه، بهره‌مند میشه. من گفتم به شما گاهی وقتا من بدم میاد میبینم این مقدسا، حالا یا خانم یا آقا به بچهش میگه اون کتاب، ببینه تعبیر چه سبک، ببین میگه اون کتاب دعاه رو بیار، مقصدش مفاتیحه. این قدقه یعنی چی؟ مفاتیحش خباز زحمت کشیده، دریای نور گلچین کرده از چه منابعی، یه تحفه داده دست همه. آدم اینطور دست کم بگیره فکر کنه که همش. حالا خلاصه بعض دعاها هست که آدم اینا را سعی بکنه در قنوتاش بخونه، در سجدهاش بخونه، این خودش خیلی مهمه. منتها ما نکردیم از این کار. خدا میدونه ایراد نداره. شما یه دعایی که اصلا نگفتن تو قنوت بخون، خودت پیدا کن بی در قنوتت بخون، چون خود قنوت از اسرار نمازه. قنوت حافظ جواد آقای ملکی میگن سه ربع گاهی طول میکشیده. خود قنوت خیلی مهم است. سجده خیلی مهمه طولانی بشه، برای بعضی هم مضره. حالا ممکنه چشمش نراحت بشه، عمل کرده یا ضعیفه، نمیتونن سجده های طولانی به جا بیارن، در قنوت میتونن تلافی کنن. در حدیث هم داریم که هرچه قنوت طولانی تر بشه ثواب نماز بیشتر. حالا که ثواب هم بخواییم بگیم این هست. مثلا همین دعا را که عرض میکنم، این کسی یاد بگیره در قنوتش بخونه چقدر خوبه، در سجدش بخونه، در مغز نماز، در مرکز نماز داره قرار بده، خیلی چیزا گیرش میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، دعا اینطور شروع میشه: یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین. این دو جمله را مختصرا بگم تا انشالله از فردا شب دعا را ادامه خواهیم داد تا تمام بشه. یا من ذکره شرف للذاکرین، ای خدایی که ذکر اون خدا شرف است برای ذاکران. شرف یعنی چی؟ یعنی ذاکر رو ترقی میده، اوج میده، بالا میبره. آخه ما اگر یه وقت ذکری میکنیم یا حالا اعمال صالح انجام میدیم، به طور کلی گاهی وقتا بعض بشرها مغرور میشن. حالا یه وقت شکره، شکر با غرور اشتباه نشه، یه وقت شکر میگه الحمدلله من امروز موفق شدم این کار انجام دادم، خوبه. یه وقت خدا نکنه خیال کنه که مثلا دیگه هنری کرده اینا، نه عزیز من، اگر خدای متعال به تو اجازه داده که نام او را بر زبان بیاری، چون اینجا ذکر میدونید که اعم است از ذکر لسانی و از ذکر قلبی، که اگر ما عرض کنم که بخواهیم فقط ذکر رو در ذکر لسانی منحصر بدونیم، یه خسارت علمی میشه. فخر رازی مرد بزرگی بوده، حالا کار با این نداریم که خب ایشون اهل تسنن بوده، ما اختلافات مبنایی داریم با او، حالا اونو بماند، اما خودش آدم خیلی با سواد ملای بوده، بالاخره کم آدمی نبوده. ایشون یک روشی داره، گاهی وقتا یه مطالب رو القا میکنه در اذهان مردم، خودش شک ایجاد میکنه، جواب میده. به همین سبب هست که بهش میگن که امام المشککین، یه لقب اینجوری هم پیدا کرده. ولی خب آدم بزرگی بوده، بلند پرواز هم بوده خیلی. در بعض جاها مثلا یه چیزی که میگه مثلا این غیر از من کسی نفهمیده، مثلا اینجور تعابیرم داره. حالا قرازم ایشون یه مبحثی مطرح کرده مفصل که ذکر بالاتر است یا فکر. آخه شما در قرآن نگاه کنید، به هر دوش امر شده، از هر دوی این تجلیل شده. از این بر: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا علی جنوبهم و ذاکرین الله کثیرا فذکرونی اذکرکم. چقدر آیه داریم، خدا میدونه خیلی در بیاد یه جزوهی میشه خودش. از این برم: مرتب و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون. مرتب داریم که اونا که تفکر را ترک کردن مذمت میکنن، امر به تفکر میکنن، بالاخره هر دوش هست. حالا فخر رازی آمده اینجا معرکه گرفته، فکر بالاتر یا ذکر؟ حالا من میگم آقا از فخر رازی خیلی تعجبم گرفت که چطور این حرفو زده، ذکر بالاتر یا فکر. اینو گفتن نشان میدهد که ایش یعنی اینطور فکر نکنم یه ملای به این بزرگی اینجور فکر کرده، ولی ظاهر امرش برمیگرده به اینکه ذکر رو منحصر در ذکر لسانی میدونسته که نرف و زده. برای اینکه شما اگر در آیات قدرت پروردگار فکر کنید، نعمتایی که خدا به شما داده فکر بکنیم. مثلا ببینید یک خلوت با خودت بکنی، هم در مورد چشم خودت فکر کنی. به من چشم داده، به من آبرو داده، بدنام نیستم در جامعه، یه نعمت های زیاد. یا در صنع خدا فکر کنی، خدایی که من در برابرش میستم، میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، این زمین آسمان رو آفریده، خودش ذکر دیگه، بالاتر ذکر خودش. حالا آدم بیاد بگه که ذکر بالاتر یا فکر؟ چون میدونید کسی که این حرف رو میزنه مقصودش فکرای معنوی است، نه فکرای مادی. یه وقت نه من یه مخترعم، مکتشفم، میخوام ببینم مثلا چجوری میتونم یه موتوری بسازم، اینی که نمیخواد بگه درسته اینم فکر، اینم ارزش داره، متفکرین زحمت کشیدن، خدمت بشریت کردن، همه اینا درست، اما این بحث ما الان خارج از این حرف هست. بحث ما بحث معنوی. فخر رازی هم مقصودش مکتشفین مخترین نبودن و خیلی بعید از او که بگه فکر بالاتر یا ذکر. چون اگر شما یا بنده در آیات قدرت پروردگار فکر کنیم، خود این بالاترین ذکر آیت الله های بهاءالدینی قدس الله نفسه الزکیه، شاید مثلا مکرر به خود بنده وقتی خدمتشون میرسیدم میفرمودم ما یه وقتی فکر میکنیم، تعبیرش این بود، میفرمود برکاتش هم میبینیم. اصلا شما نهج البلاغه رو نگاه کنید، میفرمد ولو فکرو، این یعنی عین دو تا چهار تاست. شما میگین الان بری این دکمه رو بزنی، حسین یه روشن میشه. چطور؟ این دیگه وعده امیرالمومنینه. ولو فکروا فی عظیم النعمه و جسیم الخلقه لرجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق. میفرماد اگر در نعمتهای بزرگ خدا اینا فکر کنن، در صنع خدا فکر کنن، البته به راه برمیگردن. لرجعوا، ها شوخی نداره، یه خود فکر کنی خدا به من چه داده، چقدر به من مرحمت کرده. بله که حضرت صادق علیه السلام قریب به این مزامین دارد که میفرماید، قریب به این مزامین علم اولین و آخرین، میفرماید در چهار جمله است. میفرماید اول اینه که پروردگار تو بشناسی، این خیلی حرفه، چهار تا کلمه علم اولین و آخرین درش ریخته شده. میفرماد اول خالق تو بشناسی، دوم بدانی که باد به تو چه کرده، چه نعمتی به تو داده. راجبر بودید، خیلی مهمه، اینقدر نعمت در اختیار بشر، پروردگار اینقدر نعمت. خدا امواتنو بیامرز، مرحوم پدر من از اولیای خدا بود رضوان الله علیه، میگفت گاهی وقتا میریم عیادت مریض، میگیم که مریضتون چطوره، زن بچه با خوشحالی میگن دکتر اجازه داده که بلندشه بشینه، برای این خوشحالی میکنن که بلندشه بشینه، خوشحاله. ما بلند میشه میریم برمیگردیم، هیچ اصلا مهم نیست برای ما چقدر نعمت داریم. پس ببینید دیگه، وجد تو علم الناس، این سخن امام صادق، حرف من نیست، علم مردم را در چهار کلمه یافتم. اول خالقتو بشناسی، دوم باد به تو چه کرده، چه به تو داده، در اون فکر کنی. می فرماید سوم ان تعرف ما اراد منک، سوم این که از تو چی خواسته. عجیبه ها، پک یک توی خدایی داری، گفت آخرین خانه خدایی دارد، بیا خدا داری. دوم اینقدر سرازیر کرده نعمت، تو را نعمت بارون کرده، اینم دوم. سوم ان تعرف با اراده منک، از تو چی خواسته، اینم نعمت داده چی خواسته. چهارم ان تعرف ما یخرج که ان دینک، وای چهارم بدانی که چه چیز تو را از دین خارج میکنه. یه وقت دیدی یک خدا نکرده یک کاری، یک فعلی، یک قولی از دین خارجت کرد. امام صادق علیه السلام که متصل به غیب است، و نماینده خداست در روی زمین، میفرماد تمام علوم در این چهار کلمه است. پس خود فکر کردن در نعمتهای خدا، در اینکه خدا من چه رستن آورده، چی میخواد از من، بالاترین ذکر خودش. یعنی این یه فکریست که خودش ذکره. پس بنابراین از فخر رازی نمیپسندیم ما این معرکه رو که بگه ذکر بالاتر است یا فکر. ای بسا فکری هست که خودش ذکره. یذکرون الله قیاما و قعودا، همش ذکر لفظی نیست، هم به لفظی اطلاق می شود، هم به قلبی آدم در باطنش به یاد خدا باشد. یا من ذکره شرف للذاکرین، اصلا این ذکر خودش ذاکر را بالا میبره، شرف میده، اوج میده. باید خدا را شاکر باشد که توفیق ذکر بهش داده، نه خیال کند که شق القمر کرده. خب یه عرضم تمامه. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلوات الله علیک و علی آل بیتک الطیبین الطاهرین. ماه سفر خدا را قسم میدم به مولایمون حضرت رضا علیه السلام، این ماه رو برای تمام ارادتمندان اهل بیت ماه عافیت قرار دهد. یا الله، عجب ماهیست، چقدر اهل بیت در این ماه مصیبت کشیدن. بگه حالا بنده وارد مبحث اربعین نمیشوم که در اربعین اهل بیت بودن نبودن، من تحقیق نکردم، نمیدونم. ما این برای ما معلوم نیست، نبگیم اهل بیت اومده بودن یا بگیم اصلا نیومده بودن، نه هیچ کدومو نمیگیم. یک استاد من داشتم میگفت بله گفتن علم میخواد، نه خیر گفتن هم علم میخواد. اما حالا به این غلیظی که بعضی برادران عزیز مداح میگن، و انشالله خدا کمکشون کنه، من دست مداح را میبوسم، بارها گفتم اینا نور چشم ما هستن، ذاکرین اهل بیت ما، چشم ما میذاریم. من بعضی افترا میگم، به من میگن فلانی مخالف مداح، من مخالف نیستم. بابا مداح ما دستش میبوسیم. بعضی مداح مطالب سستی میگن، ما ناراحت میشیم، تقصیر ما اینه. الان در تهران در زیارت روزای اربعین، شب اربعین که روزه میخونن، آدم میخواد زمین وا بشه، آدم بره تو زمینه. نه در مشهد چجوری میکنن نمیدونم. میاد میگه که بله حضرت زینب آمد، گفت حسین جان اگه در اینجا نامحرم نبود دستمو نشون میدادم که چقدر کبود شده. کجا حالا این حرف هست؟ مزخرفات کجا ساخه؟ حالا گیر اهل بیت هم آمدن کربلا، این حرف از کجا در اومده؟ تو عمه امام زمان اینقدر بیاری پایین که مثلا دوتا عوام از تو تجلیل بکنن. سمه مازم. بنابراین ما نمیدونیم آمدن نیمدن، نمیدونیم. و اما میدونیم اما اربعین مهم است، و اما میدونیم که جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله علیه اربعین آمد. تازه اونم کدوم اربعین، اونم نمیدونیم ما، اونم نمیدونیم. حالا اینا رو سر هم میکنم، میگن که جابر نشسته بود یه دفعه دید زنگ کاروان، اینا رو ما نمیدونیم عزیز من. اما جابر رفت. اربعین نکته ای دارد، چون بحث من در عاقبت به خیری بود، استادی من داشتم، استاد امام زمان دیده هم معمولی نبود، ایشون میگفت که یکی از آثار وضعیه زیارت اربعین عاقبت به خیریه، که هر کس اربعین زیارت بکند ایمان در قلبش ثبت میشه. اصلا اربعین شما نگاه کنید همش صحبت ایمانه. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی معتقد به امیرالمومنین باشد. همون حدیث مشهور حضرت عسکری نگاه کنید، تمام اینا خصائص شیعه است. میفهمد علائم ایمان 5 تاست. میدونم بله، اتخذتم بالیمین، انگشتر به دست راست، و تعفیر الجبین، پیشان را در نماز بر خاک نهادن، و الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله را بلند گفتن، و صلات و احتا و 50، در شبانه روز 51 رکعت نماز خوندن، و زیارت الاربعین. علائم شیعه از اینا. جابر که آمده بود اونجا برای حسن اعتقادش آمده بود، بنده دلیل دارم، برای قربون صدقه رفتن نیمده بود، قربون صدقه زیاده، عیب نداره. اهل تسننم هستن که بعضیشون خیلی اهل بیت دوست دارن، اینطور نیست که نداشته باشن. حالا این وهابیت و ناسبی ها اینا پدیده شومی هستن که بعدن درست شدن، اینا رو ولش کنید. سنی های معمولی خیلی اهل بیت دوست دارن. بله قربون صدقه رفتن مهم نیست. جابر اومده بود از روی اعتقاد، چون شیعه بود آمده بود، حالا عرض میکنم چطور شده بود. میبینید قضیه جابر را نیمه کاره میگن، میگن جابر آمد و گریه کرد و رفت. نه عزیز من، گریهشم من میگم انشاءالله براتون، اما مهم این است که وقتی گریه کرد ناراحت شد، علامه مجلسی رضوان الله علیه می نویسد بلند شد استاد، این تعبیرش بقیهش از منه، بنده میگم، جمله گفت به امام حسین که این جمله گفته نمی شود مگر به یک معصوم. ببین این قربون صدقه رفتن این نیست، اعتقاده. این جمله گفته نمی شود مگر به معصوم، و این جمله از دهان غیر یک شیعه تربیت شده بیرون نمی آید. ها چی گفت؟ این انشالله جوانان به خاطر بسپارن. مجلسی می فرماید که بلند شد استاد، تو را خدا گوش بدید، گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیا. به کی گفته میشه جمله به غیر از معصوم؟ ای سلام بر تو، وارث علوم پیامبران، یعنی من تو را امام میدونم. اما بله گریه کرد. عطیه میگوید که گفت دست منو بگذار قبر ابی عبدالله. حالا یه وقت هم آقا لامسه انسان هم در یه مقامات معنوی برای معنویات کار میکند. این یادتون باشه در مورد این عمو کاظم کربلایی که حافظ قرآن شده بود، همه میدونن، اخیراً هم اعلام کردن که براش یاد بودی میخوام بگیرن انشالله. ایشان بنده از جایی شنیدم که لامسش هم اتقای قرآن محرم شده بود، یعنی چون ایشون سواد نداشت، یک کتاب زخیم میدادن دستش، میخواستن امتحانش کنن، میگفتن بگیرید یه استخاره بکنید، یه دفعه پرت میکرد، میگفت این قرآن نیست. خود لامسه گاهی وقتا اینجوریه. میگم شاید هم این از اون بابت بوده. عطیه میگوید که گفت جابر به من گفت دست منو بگذار روی قبر ابی عبدالله. میگه دستشو تا ورد گرفتم گذاشتم روی این قبر نازنین، دیدم اشکش سرازیر شد، گریه می کرد. آخر میگه استراق سم کردم، دیدم میگوید حبیب لا یجیب و حبیبه. حسین جان چرا جواب منو نمیدی؟ من دوستدار شما هستم. بله خیلی گریه کرد. عطیه اوفی میگوید که وقتی دیدم بیهوش شد، رفتم از شریعه آب آوردم به صورتش پاشیدم تا دیدم حالش خوب شد، ادامه میداد گریه میکرد، با ابی عبدالله حرف میزد. حالا اجمالا عرض میکنم که گریه جابر خب چون معتقد بود، بالاخره گفتم خدمتتون دیگه برای امام معصوم هر کس برای عزیز خودش گریه میکنه، ولی شاید یکی از علل گریه هم این بود که خاطراتی از کودکی های امام حسین داشت، چون جابر یه عمر با برکتی داشته، چندین معصوم را دیده بود. پیغمبر اکرم فرموده بود وصی پنجمم را میبینی، اسمش اسم من، شکافنده علوم است. تو مجالس می نشست می گفت یا باقر العلوم، می گفتن جابر یهجر، می گفتن هزیان میگه، می گفت والله لا اهجر، والله هزیان نمیگه. تا اینکه حضرت باقر رو دید در یه مجلسی، یک دفعه سرازیر شد، خودش انداخت به پای حضرت که پاشو ببوسه، اما روایت داریم امام خودش کشید کنار، نذاشت جابر این پیرمرد پای امام رو ببوسه، امام تواضع کرد. بالاخره این سینش مملو بود از خاطرات اهل بیت. و اینجا اون حدیث رو من فقط زیاد میگم به برادران خواهران، که یکی از علمای شافعی می نویسد همچنان که بچه ها در منازل گریه می کنن، شما دیدید تو کوچه معابر که میریم صداشون به بیرون منزل میرسد. میگه نبی اکرم در مسیری حرکت میکرد. عالم شافعی نوشته. یه وقتی صدای گریه امام حسین به گوش میرسد، برگشت در زد، صدیقه کبرا رو صدا کرد، فرمود دخترم، این عبارت اون عالم شافعی است، گفت الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، مگر نمی بینی از گریه حسین من ناراحت میشم، چرا آرامش نمی کن؟ جابر اینجا مخواست به یا رسول الله این همان حسین است که طاقت گریهشو نداشت، الان اینطور در اینجا افتاده. الله لعنت الله علی الظالمین.
ای از ازل به مهر تو هم آشنا حسین، وین تا ابد لوای عزایت به پا حسین، حسرت برن به معتذری کاخرین نفس روی تو دید و خنده زد و گفت یا حسین، من کیستم که گریه کنم از برای تو حسین آقا جونم، من کیستم که گریه کنم از برای تو، گریه روز و شب ز غمت بیا حسین، یا با عبدالله. سلمان فارسی میگه با پیغمبر عبور میکردم، یه عده از بچه ها بازی میکردن میان کوچه، یه وقت دیدم خاتم الانبیا دست نازنین و مبارکش رو گذاشت رو سر یه کودکی نوازشش میکرد، عرض داشتم یا رسول الله کیست این کودک؟ پیغمبر فرمودن نمیشناسمش. عرض داشتم یا رسول الله نوازشش میکنید؟ دست محبت رو سرش گذاشتید؟ پیغمبر فرمودن میدیدم این طفل با حسینم بازی میکرد، هر جا حسینم قدم میگذاشت خاک کف پای حسینم رو بر میداشت به صورتش میمالید. سلمان اینو بدون، هر کی حسینم رو دوست داشته باشه من اونو دوست دارم. به به، شب اول این مجلس خونه حضرت زهرا و نام ابی عبدالله، دل تو بردن کربلا، به یاد اون کاروانی که روز اربعین امام حسین رسید میان کربلا. زینب آمد یه نگاهی بر اون قبر برادرش حسین کرد، صدا زد حسین جان تلال درم واجب بلا، یار تو بودم از لحظه میلاد، گرفتار تو بودم هر شب به بر فاطمه، بیدار تو بودم با هر نگم، طالب دیدار تو بودم، دردا که اگر انس به داغ تو گرفتم حسین، برگشتم و از خاک سراغ تو گرفتم. به به، صدای نالت رو میتونی بلند کنی توی بیان؟ همه ادب کنید به خاطر صاحب این مجلس. من کوه بلا را به سر دوش کشیدم، یک گام نلرزیدم و یک دم نبریدم، در سجد طلا تا گل رخسار تو دیدم، برخواستم و پیراهن سب دریدم، چون چوب به لبای تو میخورد به شدت. به به ناله داری ها. چون چوب به لبای تو میخورد به شدت، من بر سر خود میزدم اطوال به صورت. یه جمله ای گفت دلتو کباب میکنه بی بی، صدا زد حسین جون اگه نامحرمانه میبودم بدنم رو نشونت میدادم. یا صاحب الزمان منو عفو کن. یه جمله دیگه هم گفت، صدا زد حسین جون پاشو ببین مأموریتم رو تمام کردم، همه بی بی ها رو بردم و آوردم، اما حسین شرمندتم رو قیت رو نیاوردم. ای آوردم تمام غزالالت ای حسین، جز اون سه سال دخترک گل عذار من. صلی الله علیکم یا مظلوم یا ابا عبدالله، به حق الحسین یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره وزجل الأرض بطول بقائه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اسلام اسلام يون رهبر من نصرت نايت بفرما. شهدا اموات امام علما سلام پدر مادر این جمع غریق بار رحمتت بفرما. خدایا بق صاحب الزمان لحظه به لحظه ما رو محتاج اون بزرگوار قرار بده. حسن عاقبت به خیری به ما کرامت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب الزمان.